ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. ارتش سوریه اعلام کرد آتش بس سراسری در آن کشور از روز جمعه آغاز می شود. مرحله جدیدی از عملیات ارتش عراق در موصل آغاز شد. و بنابر برخی گزارش ها عمان در صدد پیوستن به ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا در هر جا که هستید. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد از روز جمعه 30 دسامبر برابر با 10 دی آتش بس سراسری در این کشور برقرار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اعلام خبر دستیابی دولت سوریه و مخالفانش به توافق آتش بس گفته دو طرف این توافق چندین سند در این زمینه امضا کردند. آقای پوتین در جلسه با وزرای دفاع و امور خارجه روسیه گفته است این توافقات بسیار شکننده است و احتیاج به مراقبت و صبر دارد. آقای پوتین همچنین از کاهش تعداد افراد نظامی روسیه در خاک سوریه خبر داده است. سرگئی وزیر خارجه روسیه هم گفته است سند توافقهای به دست آمده به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده خواهد شد. منظور از سرگئی آقای سرگئی لاوروف است. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در این باره گفته است این آتش بس شامل گروه‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد تروریستی خوانده می‌شوند نخواهد شد. بنابر اعلام مقام‌های آنکارا و موسیه و مسکو تصدیق می‌کنند و مسکو دو کشور روسیه و ترکیه قرار است ضامن ادامه آتش بس باشند. در پی نشست سه‌جانبه روسیه، ترکیه و ایران درباره بحران سوریه دور تازه‌ای از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در سوریه آغاز شد. حدود 6 سال جنگ در سوریه دست کم 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی همان داعش از شرق این شهر آغاز شده است. پیشروی ارتش عراق در مناطق شرقی موصل بیشتر از 1 ماه است که با مشکل مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان آغاز عملیات بازپسگیری موصل از حدود 9 هفته پیش نیروهای ضد تروریسم موفق به پیشروی در 1/4 از مناطق تحت تصرف داعش شدند. این شهر آخرین مقر اصلی داعش در کشور عراق است. 2 روز پیش حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته بود بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این کشور در طول 3 ماه نیز امکان پذیر است. شبه نظامیان داعش حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موصل حکمرانی خود بر بخشهایی از عراق را آغاز کردند. رسانه‌های عرب زبان روز چهارشنبه گزارش دادند که وزیر دفاع عمان با ارسال نامه‌ای به ولیعهد عربستان سعودی از تصمیم عمان به پیوستن به ائتلاف نظامی اسلامی علیه تروریسم خبر داده است. ایران و عراق از اعضای این ائتلاف که حدود 1 سال پیش تشکیل شده نیستند. منابعی در کشورهای حوزه خلیج فارس میگویند محمد بن سلمان قرار است در هفته‌های پیش رو به عمان برود تا مقدمات سفر پادشاه عربستان با آن کشور را فراهم کند. روابط مسقط و ریاض به دلیل نزدیکی عمان به ایران همواره با چالش مواجه بوده است. عمان نزدیکترین متحد ایران در خلیج فارس در سالهای اخیر در زمینه مذاکرات هسته‌ای و همچنین آزادی زندانیان بین ایران و آمریکا بارها میانجیگری کرده است. و سرانجام این که گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که پوران فرخزاد نویسنده و شاعر ایرانی بامداد پنجشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. خانم فرخزاد از چند روز پیش در بخش مراقبت‌های ویژه و در کما بود. پوران فرخزاد خواهر فروغ و فریدون فرخزاد متولد بهمن ماه سال 1312 بود. از خانم فرخزاد آثاری پژوهشی در دنیای شعر و همچنین چند مجموعه داستان و یک مجموعه رباعی به جا مانده است. ساعت 4:04 است، همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. در روزهای گذشته یک تشکل سیاسی به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرده که بیش از اون که با تابلو اصولگرای خود رو معرفی کنه، خود رو تشکلی انقلابی میدونه که از همه جریان‌های انقلابی خواسته فراحزبی و فراجناحی عمل کنند و به این تشکل بپیوندند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
چند روز بعد از اعلام موجودیت یک تشکل سیاسی به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه خبرگزاری فارس خبر داد 210 فعال سیاسی و فرهنگی کشور از تشکیل این جبهه حمایت کردند. بیش از 92 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس فعلی، 27 نفر از نمایندگان ادوار و همچنین 9 عضو شورای شهر تهران از جمله افراد حامی این تشکل هستند. علیرضا مرندی، عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری فارس از همه نیروهای به تعبیر او جریان انقلابی خواسته، فراحزبی و فراجناحی عمل کرده و به این تشکل بپیوندند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
گمان میکنم که مجموعه نیروهای همسو با ائتلاف جدید شکل گرفته تلاش میکنن با استفاده از حد اکثر بازوهای رسانه‌ای خودشون یک نوع هژمونی رسانه‌ای ایجاد کنن و همینطور مجموعه نیروهای همسو و گرداگرد رو جلب مجموعه جدید و جمعیت شکل گرفته بکنن تا بلکه این در واقع ائتلاف جدید یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که عنوان اصولگرایی رو هم به شکل معنیدار دیگه در پیشانی خودش نداره بتونه در انتخابات آتی موثر باشه. البته پرسش‌های جدی وجود داره با توجه به اینکه در حال یک جمعیت‌های سنتی در اردوگاه اصولگرایان وجود دارن مثل جامعه روحانیت مبارز و همینطور شخصیت‌های منفردی مثل قالیباف، اما این تلاش رسانه‌ای کوشش می‌کنه که حداکثر همسویی رو ایجاد کنه، هرچند که واگرایی‌های مثل اونچه که در جبهه پایداری رخ میده همچنان وجود داره.
یحیی آل اسحاق، دیگر عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفته پیش بینی آنها این است که همه گروه‌ها و نیروهای انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با وضعیت کنونی دعوت این تشکل جدید سیاسی را بپذیرند، چرا که به گفته او جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی منتقد وضع موجود است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
همیشه در آستانه انتخابات ها مشاهد تولد ائتلاف های سیاسی در بین هر دو جناح و بعد هم مرگ زودرس اونها بودیم. جبهه مردمی نیروهای انقلاب هم میتونه یکی از همین تشکل های مقطعی باشه. در اون طرف سکه اما شرایط فعلی جناح اصولگرا بسیار پیچیده است. سکوت مطلق بر این جبهه حاکم هست، بسیار غیر شفاف هستند، اختلافات حاد دارند، با کنارگیری احمدی نژاد و قاسم سلیمانی عملا نامزد جدی ندارند. توی این خلأ قدرت فعلی تشکل های مثل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اتفاقا میتونن جدی گرفته بشن. در واقع اگر قرار باشه سپاه پاسداران یا آیت الله خامنه ای بر روی کسی سرمایه گذاری کنه، اون کس میتونه مثل آبادگران در انتخابات سال 84 تشکلهای از این دست باشه، کسانی که از ریش سفیدها و پدرخوانده های اصولگرا فاصله گرفتن، ثروت چندانی ندارن، بسیار وابسته به نهادهای امنیتی و دفتر آقای خامنه ای هستند، ارتباط بسیار مناسبی با ائمه جماعت دارن و در نهایت مجری بی چون و چرای سیاست های کلی حاکمیت خواهند بود.
حجت الاسلام احمد سالک، عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و نماینده اصولگرای مجلس نیز با اشاره به همگرایی نیروهای انقلاب به تشکیل این جبهه گفته بی تردید این جبهه در همگرایی نیروهای انقلاب مؤثر خواهد بود، چرا که به گفته او یکی از اهداف این جبهه این است که نیروهای انقلاب را جمع کند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن:
در مجموع میشه گفت که این جبهه هیچ شعار مشخصی نداره و بیشتر نشاندهنده نوعی هماهنگی و یک پارچگی کل اصولگرایان هست در برابر آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلی که احتمال میدن. این جبهه بیشتر نوعی تلاش هست برای اعلام وجود سیاسی و درش هیچ جهت‌گیری نمیبینم، زمین که بجز این که فقط نقد میکنه سیستم اداری موجود در دولت رو، هیچ شعار جدی رو مطرح نمیکنه. بنابراین من این رو یک فقط مانور تبلیغاتی گذرا میبینم.
در چند انتخابات گذشته اصولگرایان با اختلافات درون گروهی زیادی روبرو بودند. اختلافاتی که به نظر می رسد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری که تقریباً 5 ماه دیگر برگزار می شود بر سر رسیدن به نامزدی واحد همچنان با آن روبرو باشند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره، چون عملا برخی از اصولگرایان معتقدن که نامزدها دیگر نمیتوانن با تابلوی اصولگرایی رأی بیارن و باید چهرهایی که در این جریان شاخص نیستن به عنوان نامزد معرفی بشن. از سوی دیگه اختلافهای اصولگرایان در دولت آقای احمدی نژاد به حدی رسیده که در انتخابات مجلس دهم هم نتونستن یک ائتلاف حداکثری رو داشته باشن و برای همین به نوعی ممکنه که این اختلافات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ادامه پیدا کنه.
هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان، رئیس سابق بنیاد شهید، تشکیل شد. چهره های شاخص این جبهه یحیی آل اسحاق، مهدی چمران، حمیدرضا حاجی بابایی، علیرضا مرندی و مرضیه وحید دستشردی هستند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد تشکیل یک تشکل سیاسی جدید به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با خواستهای زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا هستند اعلام همبستگی کرده. جعفر عظیم‌زاده 2 سال پیش در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی به 6 سال زندان محکوم و تیر ماه گذشته پس از 63 روز اعتصاب قضا با 450 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
پیام دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به تاریخ 6 دی‌ماه که در سایت‌های خبری انتشار یافته است این چنین آغاز می‌گردد: 63 روز، 62 روز، 55 روز و 20 روز به ترتیب از اعتصاب قضای آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی و سعید شیرزاد گذشت. این جوانان و همه فعالین صنفی و سیاسی زندانی هیچ جرمی مرتکب نشدند. آنان نه سلاح به دست گرفتند، نه اختلاس‌های میلیاردی کردند، نه صاحبان حقوق‌های نجومی‌اند، نه راندخار بودند و نه حتی با براه انداختن تظاهراتی هزاران نفره و یا چند صد نفره در خیابان‌ها باعث ایجاد راهبندانی کوچک شدند. جعفر عظیم‌زاده ادامه داده است: آنان فقط حرف زدند، کار نوشتاری کردند و حداکثر با حضور در فضای رسانه‌ای ابراز عقیده کرده و در جمع‌های محدودی خواست‌های انسانی را مطرح نمودند. جعفر عظیم‌زاده که خود تیر ماه گذشته پس از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد افزوده است: این جوانان و کسانی همچون آیت الله نکونام و محمد علی طاهری در اعتراض به پرونده سازی‌های واهی و امنیتی لب بر قضا فرو بسته و آرش صادقی، مرتضی مرادپور و علی شریعتی به دردناکترین شکلی در آستانه از دست دادن جان خیش قرار گرفتند. اما علی‌رغم این فاجعه بزرگ، دولت و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نه تنها توجهی به خواستهای برحق آنان ندارند، بلکه در انتظار به تسلیم کشاندن این جوانان از طریق طولانی کردن و تشدید شکنجه ناشی از گرسنگی و حتی مرگ آنان هستند. جعفر عظیم‌زاده می نویسد: در برابر چنین رویکرد فاجعه باری از سوی حکومتگران، این ما کارگران، معلمان و عموم مردم ایران هستیم که با اعتراضات متحدانه خود می توانیم به فاجعه‌ای که در حال رخ دادن در حق فرزندانمان است پایان دهیم و دولت و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی را وادار به تن دادن به خواستهای برحق این زندانیان و توقف فوری امنیتی کردن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی و سیاسی بکنیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران اواخر آذر ماه گفت که مسئولان قضایی به جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه، اخطار دادند اگر ظرف مدت 1 ماه خود را به زندان معرفی نکند، وثیقه 450 میلیون تومانیش ضبط خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدی در مورد اعلام همبستگی جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خواسته های زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا هستند. اگر مایلی در مورد خبرهایی که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت ما سر بزنید.